تأثیر میگذاره. قساوت قلب نباشه، عناد نباشه، لجاجت نباشه. اومد یا رسول الله اینه که میخونید چیه؟ حضرت فرمودن آیات قرآنه. میشه یه بار دیگه بخونید؟ حضرت یه بار دیگه آیاتو تکرار کردن، بلافاصله شهادتین گفت و مسلمان شد با یک آیه. ان عذاب ربک لواقع. گاهی یک موعظه، یک نصیحت، طرف آمده پیغمبر رو ترور کنه. بریده اسلمی آمده بود پیغمبر رو دستگیر کنه، از مکه حرکت کرده با 80 نفر برای دستگیری پیغمبر. وقتی بعد از غار سور پیغمبر رو پیدا کرد، اومد برای دستگیری، حضرت یه نگاهی به چهرش کرد، فرمود نامت چیه؟ بریده. از کدام قبیله ای؟ اسلم. فرمود در نامت که هم برد است و هم سلام، یا نارکونی بردن و سلام. بریده اسلمی، نامت که قشنگه، این حرکت با تو و با نامت زور در نمیاد. چرا مسلمان نمیشی؟ چرا پیرو دین نمیشی؟ چرا شرک و کنار نمیذاری؟ با یک برخورد پیغمبر تغییر کرد، مسلمان شد، شهادتین گفت، پرچمدار پیغمبر شد در ورود به مدینه. زادو القفلة باليقظة.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
جهان سیاست.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنوندگان دنیای سیاست سلام. به بعد از ظهر دوشنبه ششم بهمن خوش آمدید. اینجا رادیو ایران و شما شنونده جهانی سیاست. از شما دعوت میکنم حدود 25 دقیقه با ما همراه باشید. اما آنچه که در جهان سیاست امروز خواهید شنید، روایتی از یک نبرد نامتقارن و توطئه شکست خورده، ابعاد آن را در دریچه امروز خواهید شنید. موضوعی که امروز در میکروفون خبرساز خواهید شنید، تلویزیون اینترنشنال و پشتیبانی کامل از تروریست ها. یک با مدو هوای آمریکایی با تحلیلگران امروز نگاه ویژه‌ای به این مقوله خواهد داشت. اما در نسخه اصلی امروز بشنوید، نسل گم شده در غزه و محرومیت 600 هزار کودک از تحصیل، و در ادامه جزئیات برگزاری کاملا الکترونیکی انتخابات شورای شهر و روستا در سراسر کشور.
دریچه
جمهوری اسلامی ایران طی بیش از 14 دهه گذشته همواره آماج حملات و جنگ رسانه‌ای از جانب معاندان بوده است. نکته‌ای که رهبر انقلاب بارها بر آن تاکید داشتند.
امروز همه باید دشمن رو بشناسن. همه باید نقاطی را که دشمن آماج حمله خود قرار میده بشناسن. همه باید شیوه های دشمن رو بشناسن. همه باید جایگاه حضور دشمن رو بشناسن. مثل جنگ نظامی. جنگ نظامی هم همینجور، شما اگر ندونید دشمن از کجا میخواد حمله کنه، دور میخورید. اگر ندونید هدفش تصرف کجاست بتونه شما رو فریب بده، دور میخورید. باید بدونید. در جنگ نرم هم همینجوره. باید بدونید دشمن چه کار میخواد بکنه، آماجش کجاست، هدفش چیه، و بشناسید روش های او رو. اینا همه باید بشناسن و مقابله کنن.
در فضای آکنده از تحریف های رسانه های معاند خارجی، در شرایطی که فضای رسانه‌ای بین المللی مملو و از تحریف، جهت‌دهی و روایت سازی‌های مغرضانه است، ارائه تبیینی رسمی، مستند و شفاف از رخدادهای پیچیده هفته‌های اخیر ضرورتی، انکارناپذیر به شمار می‌آید. به همین منظور علی اکبر پورجمشیریان دبیر شورای امنیت کشور پرده از ابعاد یک جنگ ترکیبی گسترده برداشت که هدف نهایی آن آسیب زدن به ستون‌های امنیت ملی و انسجام اسلامی ایرانی بود.
ما قائل به این هستیم که اعتراض و اقتشاش کاملا با هم متفاوته. ما در دولت جمهوری اسلامی ایران و در شورای امنیت کشور اعتراض رو قبول داریم و با اعتراض مردم از هر جایی باشه، راجع به هر موضوعی باشه، مشکلی نداریم. به رسمیت هم شناخته شده اعتراضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ارائه آمار 3117 نفر جان باخته با تاکید بر پروتکل‌های دقیق تفکیک نشان از مسئولیت پذیری و شفافیت نظام در قبال افکار عمومی دارد. دبیر شورای امنیت کشور افشا کرد
گستردگی جغرافیای حضور تروریستا و اقدامات اغتشاشگرانه و تروریستی تقریبا بخش اعظم کشور ما، استانهای ما درگیر شدن. بیش از 400 شهرستان ما درگیر این موضوع هستند. یعنی سخت نقطه تروریست ها و اغتشاشگرها اومدن و ایجاد درگیری و مزاحمت کردن برای مردم.
این روایت نشان می‌دهد فداکاری نیروهای امنیتی و بسیج که با کمترین امکانات در برابر سلاح‌های گرم ایستادگی کردند، سند دیگری بر اقتدار و مشروعیت نظامی است که مردانه از کیان کشور دفاع می‌کند. شنوندگان ارجمند، در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر محسن پاکائین از سفرای با سابقه کشورمان که میهمان تلفنی ما هستند. سلام به شما، خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
مدر خدمت شما و شنوندگان جهان سیاست رادیو ایران سلام عرض میکنم و روزتان بخیر.
متشکرم. آقای دکتر پاکائین، لطفا بفرمایید که چرا در جنگ ترکیبی روایت گاهی مهمتر از واقعیت میدانی میشه و دشمن سرمایه گذاری اصلی خودش رو روی رسانه انجام میده؟
بحث روایت سازی امروز در فضای مجازی به ویژه بسیار اهمیت پیدا کرده و خیلی از دستگاه‌های تبلیغاتی کشورهای مختلف از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی با بهره‌گیری از این ابزار سعی می‌کنند که اولین روایت رو راجع به تحولات کشورهای جهان از جمله ایران بسازن، جلب کنن و به اطلاع شنوندگان برسانن تا بتوانن اهداف خودشون رو در ارتباط با جنگ ترکیبی دنبال بکنن. خب در طرف مقابل به نظر من دستگاه‌های رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران باید در وهله اول با سرعت و دقت هماهنگ سریع اولین روایت‌ها رو بسازن، اونها رو مستند کنن و از طریق صدا و سیما به اطلاع مردم برسانن و در وهله بعد هم چهره اصلی سردمداران این روایت سازی‌های جعلی مثل ایران اینترنشنال یا شبکه ملوتو و مشابه اونها رو افشا بکنن و معرفی بکنن که البته این کار رو دارن انجام میدن. بالاخره در این جنگ ترکیبی که بخشی از جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران هست و افکار و اذهان رو هدف قرار داره، بسیار مهم است که ما هم بتوانیم که اولین روایت رو بسازیم و سریع اقدام بکنیم و اجازه ندیم که این جنگ نرم بر افکار عمومی مردم ایران تاثیر
بگذاره. بله، و بفرمایید اشاره دبیر شورای امنیت کشور به نقش سرشاخه‌های خارجی و آموزش دیدگی برخی عناصر توسط سرویس‌های صهیونیستی چه تصویری از ماهیت این آرامی‌ها ارائه میده؟
متأسفانه غربی‌ها از علم و فناوری علیه حقوق بشر و موازین و مقررات بین‌المللی و انسانی استفاده می‌کنند و ابزاری مثل هوش مصنوعی یا پیام‌رسان‌ها در فضاهای مجازی رو مورد سوء استفاده قرار می‌دهند برای افزایش ناامنی و آشوب در کشورهای مخالف خودشون مثل آمریکا و در این مثل ایران و در این حال از این ابزار استفاده میکنند که آشوب‌ها و نارضایتی‌های داخل کشور خودشون رو تبرک نشون بدن و به اطلاع جهانیان نرسونن، شبیه همین وضعیتی که امروز در مینوپولیس آمریکا هست و دستگاه‌های آمریکایی سعی می‌کنن که حجم عظیم نارضایتی مردم رو کمرنگ نشون بدن. متاسفانه این یک شیوه غلطی هست. خب باید مجامع بین‌المللی نسبت به این موضوع مسئولیت بکنن، حساس بشن، قوانین نصب کنن، وضع کنن و علیه کسانی که سوء استفاده میکنن از این وضعیت عقابه دعوا.
بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه جهانی سیاست امروز و با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم از برنامه خوبی شما، خدا نگهدار.
گفتگو کردم با آقای دکتر محسن پاکائین از سفرای با سابقه کشورمون در جهان سیاست.
میکروفون خبرساز.
نقش رسانه‌های معاند در ترویج تروریسم و نقض آشکار قوانین بین‌المللی بار دیگر برجسته شده است. در این میان شبکه ایران اینترنشنال با عملکرد خود بیش از گذشته ماهیت تروریستیش را آشکار کرده است. ابعاد مختلف این موضوع را در میکروفون خبرساز امروز بشنوید.
در جریان اتفاقات اخیر، رسانه‌های ضد انقلاب به ویژه شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال به عنوان یکی از اصلی‌ترین بوق‌های تبلیغاتی غرب علیه ایران با تولید و بازنشر محتوای هدفمند، نقش فعالی در تشدید ناامنی روانی، القاء یأس و حمایت از جریان‌های خشونت طلب ایفا کردند. اقدامی که مصداق روشن نقض قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با مبارزه با تروریسم است. جیم برشیس، استاد دانشگاه انگلیس:
قطعاً یه برنامه برای انقلاب رنگی در جریانه. این طرح با پول و اسلحه اسرائیل و آمریکا اجرا شد و مشخصاً سازمان‌های جاسوسی موساد اسرائیل و CIA آمریکا این طرح رو اجرا کردند. وزیر خارجه و پیک هکست، وزیر جنگ آمریکا، آشکارا و بدون شرم میگن که جاسوسای موساد تو خیابونای تهرانن.
در حال حاضر حدود 20 کنوانسیون منطقه‌ای و جهانی در حوزه مقابله با تروریسم بین‌المللی وجود دارد. در بریتانیا، نهاد افکام مسئول تنظیم مقررات پخش، ارتباطات رادیویی و نظارت بر فعالیت ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی است و تمامی شبکه‌های تلویزیونی برای فعالیت در این کشور ملزم به دریافت مجوز از افکامند و در صورت نقض مفاد مجوز با لغو مجوز و توقف فعالیت مواجه می شوند. این شبکه به عنوان رسانه مستقر در لندن موظف به رعایت مقررات افکام است، اما در عمل کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم 1977، پروتکل الحاقی 2003 و قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل را نادیده گرفته است. گیوم انسل، افسر سابق فرانسوی:
گروه های تروریست با صدها سلاح اسرائیلی که جاسوسان موساد وارد ایران کردند مسلح شده و به جان مردم ایران افتاده. صهیونیست‌ها می‌خواستند با فشارهای اقتصادی تضعیف پول ملی ایران را بی‌ثبات کنند و با برکنار کردن دولت منتخب مردم رژیم هوادار صهیونیسم را بر سر کار بیاورند که شکر خدا موفق نشدند.
با توجه به اختشاشات و جنایات داعش‌گونه اخیر، تمامی موارد نقض کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی یاد شده از سوی این شبکه تبلیغاتی آمریکایی صهیونیستی محقق شده است و همین مسئله ایران اینترنشنال را در زمره رسانه‌های تروریستی و مروج تروریسم قرار می‌دهد.
با تحلیلگران.
رفتار دوگانه ایالات متحده در مواجهه با اعتراضات و ناآرامی‌ها بار دیگر ماهیت ابزاری شعارهای حقوق بشری این کشور را آشکار کرده است. در حالی که کاخ سفید خشونت علیه پلیس و اماکن مذهبی در ایران را با سکوت، توجیه یا حتی حمایت سیاسی همراه می سازد، هر گونه اقدام مشابه در داخل آمریکا با تهدیدهای صریح و برخوردهای سخت امنیتی مواجه می شود. این رویکرد متناقض نشان دهنده تفسیری گزینشی از مفاهیمی چون آزادی اعتراض و حقوق بشر است. شبکه تلویزیونی الجزیره در گزارشی به قلم محمد المنشاوی در خصوص سیاست یک بام و دو هوای رئیس جمهور آمریکا نوشت:
بلغ عدد ترامپ از یک سوی توجه ویژه به تحولات داخل ایران نشان می‌دهد و از معترضان حمایت می‌کند و از سوی دیگر تظاهرات و اعتراضات در داخل آمریکا را غیر قانونی و عاملان آن را خرابکار می‌داند.
هیل سناتور جمهوری‌خواه در واکنش به قتل یک معترض در مینیاپولیس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
اعتبار اداره مهاجرت و وزارت امنیت داخلی در خطر است. رویدادهای مینیاپولیس به شدت نگران کننده است. باید یک تحقیقات کامل و مشترک در سطح فدرال و ایالتی در این باره انجام شود.
پنتاگون در اعلامیه منتشر شده مدعی شده است که به دلیل آنچه که تامین امنیت مینسوتا برابر اغتشاشات و ناآرامی‌های احتمالی خوانده، نیروهای نظامی در خیابان‌های این ایالت مستقر خواهد کرد. سناتور مارکلی با انتشار یک فایل ویدیویی با رد ادعاهای مقامات دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره تلاش الکس پریتی معترض کشته شده برای حمله مسلحانه به ماموران اداره مهاجرت خاطر نشان کرد:
بارها و بارها ویدیوهای مربوطه را دیدم. پریتی برای کسی تهدید ایجاد نکرده بود و بی دلیل کشته شد. وزارت امنیت داخلی آمریکا مانع انجام تحقیقات مستقل در این موضوعات می شود.
در شرایطی ترامپ حمایتش را از تظاهر کنندگان در ایران اعلام کرده که سیاست متفاوتی در خصوص معترضان به سیاست‌هایش در آمریکا دارد. شنوندگان عزیز، در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر محسن پاکندیش، کارشناس مسائل بین الملل که مهمان تلفنی ما هستند. سلام به شما، خوش آمدید به جهان سیاست امروز.
از سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه جهان سیاست.
متشکرم. آقای دکتر، بفرمایید که چگونه رویکرد دوگانه دولت آمریکا در حمایت از اعتراضاتی که خارج از مرزهای خودش هستند و سرکوب اعتراضات داخلی ماهیت ابزاری مفاهیم حقوق بشر و آزادی اعتراض رو آشکار میکنه؟
ما الان با یک پارادوکس رسانه‌ای در نحوه پوشش همزمان دو حادثه در مینیاپولیس آمریکا و اقدامات هسته‌های تروریستی در ایران مواجه هستیم. خب تلویزیون تروریست پرور اینترنشنال به دنبال تحریک احساسات مخاطب به ویژه جوان ایرانی علیه حافظان امنیت ایران از هسته‌های تروریستی سازمان آشوب به طور واضح دیدیم که حمایت کرد. به نوعی جایگزین کردن روایت‌های جعلی به جای فکت‌های میدانی کار رسانه‌های آمریکاییه و در حقیقت خب حقوق بشر برای این رسانه‌ها تا مرزهای جغرافیایی آمریکا و متحدانش هست که معتبره و فراتر از این مرزها هر جنایتی براشون قابل توجیه و هر عدالتی سرکوب نامیده میشه. بنابراین در فضای جنگ ادراکی و شناختی ما قلب واقعیت رو داریم، میبینیم به عین توسط رسانه‌های آمریکایی‌ها و مشخصاً توسط بی بی سی اینترنشنال، مناطو و امثال اینهایی که عنوان تروریست‌های رسانه‌ای سازمان آشوب در واقع یک ابزار سیاسی هستند برای سفیدشویی جنایات آمریکا و صهیونیست.
بله، و بفرمایید که تناقض بین روایت رسمی دولت آمریکا درباره قتل معترضان و شواهد منتشر شده در فضای رسانه‌ای چه تأثیری بر اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی این کشور میتونه بذاره؟
در فضای جنگ ترکیبی ما با یک سلسله اقدامات عملیات فریب و دروغ پردازی های گوبلزی مواجه هستیم. لذا خب این مسئله رو رسانه‌های آمریکایی در فضای ذهن مردم و مخاطبینشون کاملا بالعکس جلوه میدن. الان اتفاقی که در امریکا این چند روزی که ما شاهدش هستیم میفته، خب می‌دونیم پلیس امریکا خشن‌ترین پلیس دنیا، اما در فضای رسانه‌ای دشمن کاملا بالعکس جلوه داده میشه این اتفاقات. حالا سازمان ملل متحد به جای اینکه بیاد اقدامات ایالات متحده و رژیم قاسب صهیونیستی رو محکوم کنه و اقدام مؤثر عملیاتی علیه این جنایات بشری انجام بده، میاد متاسفانه کشورهای مستقلی مثل ایران رو مورد هجمه قرار میده. خب نبرد ما امروز نبرد روایت هاست. در رسانه‌های مستقل باید مخاطبین خودشان رو به مسئله جهاد تبیینی که رهبر معظم انقلاب بارها تاکید داشتن مجهز کنند. ما برای حفظ ایران، برای حفظ تمامیت ارضی ایران امروز نباید تقیه کنیم. باید همه با هم در یک اتحاد مقدس، اتحاد ملی علیه این نوع هجمه‌ای که علیه ایران و ایرانی شکل گرفته توسط دشمن ایستادگی کنیم.
خیلی سپاسگزارم از حضورتون در برنامه جهانی سیاست امروز و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. سپاسگزار از شما و همه مخاطبینتون. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
گفتگو کردم با آقای دکتر محسن پاکندیش، کارشناس مسائل بین الملل. همراه باشید با ما با جهان سیاست تا دقایق پیش رو.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
نسل گم شده در غزه و محرومیت 600 هزار کودک از تحصیل با هم بشنویم.
رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ نسل‌کشی خود علیه نوار غزه، همه زیرساخت‌های غیر نظامی این باریکه از جمله امکانات آموزشی را نابود کرده و تعداد قابل توجهی از دانش آموزان و کارکنان بخش آموزشی را به شهادت رسانده است. بر همین اساس فیلیپ لازارینی، کمیسر کل آژانس آنرووا اعلام کرد که بیش از 600 هزار کودک در نوار غزه به مدت بیش از 2 سال از آموزش رسمی محروم بودند و این کودکان در میان آواره ها آسیب های بسیار عمیقی را تجربه می کنند.
در غزه نشانه های رنج عمیق و گرسنگی بر چهره خانواده ها و کودکان نمایان بود. از آغاز جنگ تا کنون بیش از 18 هزار کودک در غزه کشته شدند. این یعنی به طور میانگین روزی 28 کودک و به اندازه یک کلاس درس از بین رفتند. کودکان هم عزیزان خود را از دست دادند، گرسنه‌اند و ترسیدند و دچار آسیب های روحی شدید شدند.
طبق داده های منتشر شده توسط سازمان‌های وابسته به سازمان ملل متحد از جمله یونسکو، آنرووا و دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل، حدود 745 هزار دانش آموز در نوار غزه از زمان آغاز جنگ در 7 اکتبر 2023 برای سومین سال متوالی از آموزش رسمی محروم شدند. این آمار شامل 88 هزار دانشجو نیز می شود که آموزش رسمی آنها به طور کامل متوقف شده و این یک سابقه خطرناک است که یک نسل کامل از کودکان و جوانان فلسطینی را از تحصیل محروم می کند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل:
ما به یک آتش بس واقعا پایدار و رفع موانع موجود کمک رسانی نیاز داریم و اینکه گذرگاه‌های بیشتری برای کمک رسانی باز باشد. دیوان بین المللی دادگستری در این باره اقدامات الزام آور را مشخص کرده که باید اجرا شود. بر اساس آن اسرائیل موظف است کمک‌های بشردوستانه را مجاز و تسهیل و با سازمان ملل متحد در اجرای وظایف خود همکاری کند.
و در ادامه جزئیات برگزاری کاملا الکترونیکی انتخابات شورای شهر و روستا در سراسر کشور را هم بشنویم.
در این روزها با توجه به اهمیت برگزاری انتخابات شورای شهر و روستا در اردیبهشت سال 1405، موضوع مهمی که مورد توجه قرار گرفته بحث برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی است. مردم می توانند با مراجعه به صندوق‌های اخذ رأی الکترونیکی و وارد کردن شناسه نامزد مورد نظر خود رأی دهند. در همین خصوص محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، گفته:
دو فرایند اخیر یعنی اخذ رأی و شمارش آرا اینها الکترونیک قرار بشه، یعنی با یک به تعبیری صندوق اخذ رأی الکترونیک به صورت مکانیزه به تعبیری. قانون آمده اشاره کرده که باید احراز بیومتریک یا به تعبیر زیست سنجی انجام بشه.
چند سالی می شود که بر ضرورت برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک و اجرای قانون تاکید می شود، اما به دلایل مختلف از جمله فراهم نبودن زیرساخت‌ها امکان اجرایی شدن آن فراهم نشده بود. اما انتخابات در دوره هفتم به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد که با توجه به سهولت در رأی گیری و صرفه‌جویی در زمان نیز از جمله عوامل مؤثر بر افزایش مشارکت مردم در انتخابات خواهد بود. محمد صالح جوکار، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها:
این زمانبری هم کوتاه میشه، یعنی بلافاصله بعد از انتخابات ما آرای نامزدهایی که بیشترین آرا را کسب کردن دقیقاً داریم.
مزایای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک: تسریع در فرایند برگزاری انتخابات و اخذ رأی، تسریع در خواندن رأی مردم و پایین بودن خطای آن است و اینکه احتمال بازشماری را کمتر می‌کند. اسکندر مؤمنی، وزیر کشور:
انشالله بناست تمام الکترونیک برگزار بشه. تا الان عقب نیستیم، طبق زمانبندی داریم پیش می‌ریم. انشالله تمام الکترونیک، هم احراز هویت و هم اخذ رأی و شمارش آرا،
دولت چهاردهم برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک پای کار است و وزارت کشور هم با جدیت کار را دنبال می کند. زیرساخت‌های لازم فراهم شده و امیدواریم انتخابات با امنیت بسیار بالا و مشارکت حداکثری به صورت الکترونیکی برگزار شود.
شنوندگان عزیز، جهان سیاست امروز هم به پایان رسید. تا جهان سیاست دیگر، شما همراهان گرامی رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یارو نگه دارتون.
دنی برخواسته از دل تاریخ، نشسته در خاطره دریاورزان و دریادلان.
ابریم پل گرا کردیم دریا، نکنیم حرکت روزی از خدا. وی الله
وی الله
وی الله
وی الله
وی الله، تو بفن رحمه به دل ما،
آدر روزی به ما.
اینجا هرمزگان است، سرزمین حافظان خلیج فارس، دیار همدلی.
اصلی و خون زندگی، شور دگر پایندگی، در قبلگاه همدلی، سجده به مولا بندگی.
اصلی و خون زندگی، شور دگر پایندگی، در قبلگاه همدلی، سجده به مولا بندگی، سجده به مولا بندگی.
در رویداد ملی ایران جان، هرمزگان ایران همراه ما باشید.
گل با گل سر زمین در هاشمی رخشی بگیم، از قوم گذشت تا خدا، قامت بلند قامت بلند قامت بلند و ناصری.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان سرزمین فرصت‌های دریا محور.
نه، بحث خرید نیست، میگم رسیدیم شیراز، تازه فهمیدم بیمه ماشین تموم شده. بازار؟ آره بازارم تو برنامه‌مونه، ولی الان مسئله بیمه است.
کاکو ببخشید صداتون شنفتم، دنبال بیمه ماشینی؟
آره دقیقاً.
بیمه رو از بازارش بوسون گل گلا.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، هم راحت و دم دسته، هم هر کس بخواد میتونه انتخاب بکنی. گم به گلوم،
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیت قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
هر کجا و هر ساعت، سریع با خیال راحت برس به بیمه نامت، حتی ثبت خسارت. ارائه انواع خدمات بیمه‌ای در نمایندگی‌های سراسر کشور و سامانه جامع بیمه‌گری دیجیتال سرمد من. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن.
دوستان عزیز، همچنان از رادیو ایران صدای ما رو میشنوید. بر روی موج